من میگم بابام یه بار یه نفر ازش میپرسید، یه بار یک بنده خدا گفت خب شما چه نمیدونید؟ گفت ما این یارو نمیخونیم که ما تو حوزه نمیدونیم نظرات مراجع رو بخونیم که ما علمش رو بخونیم. اینا باید تمام اقوال مراجع حضور ذهن داشته باشیم. ما چه رفتی داریم؟ ما نظر مراجع خودمون رو به زور میدونیم. نماز مریض. الو سلام علیکم. این مدرسه نمیدونم همونی که این سمت چپیه تا ته سالن میاد سمت چپ یه مدرسه اونجا داره بی درو باز کنم میبینید این سمت چپه آخر دالون آخر خداحافظ. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد یه حدیث بخونیم، یه حدیث کوچولو بخونیم بعد شروع کنیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تعالى حديث قدسي ما تحبب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترسته عليه وإنه لا يتحبب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به السلام عليكم ويده التي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها إذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته. و معنیش در من واضح دیگه. اول میفرمان که هیچ بنده‌ای به هیچ چیزی با فضیلت‌تر و محبوب‌تر از واجبات به من نزدیک نشده، یعنی حتی از نافله هم محبوب‌تره، چون نافله اسمش روشه، بنده به فریضه است. فریضه اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره که خدا واجبش کرده به زور، یعنی گفت باید اینو انجام بده، یعنی از بس به نفع بنده است. هیچی محبوب‌تر از واجبات نیست. بعد واجبات که مستقر شد، مستقر نشد که هیچی، خب اصل نباشه فر بیمانه است. واجبات که مستقر شد لیتحبب الیه بالنافله، همینجور تحبب میکنه اظهار، یعنی در حقیقت این حب بیشتر میشه، به منصه ظهور پیدا میکنه، به منصه ظهور میرسه واسطه این مستحبات. تا انقدر که احبه من دوستش میدارم، وقتی هم که من دوستش داشتم گوشش میشم، چشمش میشم و زبانش میشم و دستش میشم و پاش میشم، یعنی کلن جلوه الهی میشه این شخص. اذا دعانی عجبتو، موقعی که منو دعا کنه اجابتش میکنم. و اذا چرا؟ چون وقتی دعا میکنه این با لسان، یعنی در حقیقت انگار خدا، یعنی با لسان خدا میخواد، یعنی انگار خدا خدا میخواد، یعنی اینجوری میشه، خدا یه سوری بخواد میشه دیگه، پس اینم بخواد میشه. و اذا سألنی اعطیتو، اونتا لطیفهی که تو این قضیه وجود داره پدر ما میفرمودن خیلی لطیفه جالب و خیلی ظریفیه، گفتم فرق نافله و واجب و مستحب اینه که تو واجب انسان میشه ید الله، لسان الله، اذن الله، رجل الله. تو مستحب خدا میشه ید الشخص، رجل الشخص، لسان الشخص، اذن الشخص. تو واجبات انسان به خدا وصل میشه، یعنی حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، فقط از باب یه تبلیغ بزنم، ولی هیچ ربطی این تشبیهش خیلی ناجوره. انگار مثلا آب قلیل به اقیانوس وصل میشه، یه آب کمی قطره‌ای به اقیانوس وصل میشه تو واجبات. تو مستحبات اقیانوس در ظرف وجودی اون آب جلوه میکنه، یعنی انسان ظرفی که ظرف وجودی داره، لذا تو اینو باید تو نافله داره که ید خدا یدش میشه، یعنی اینو لحاظ شده، یعنی خدا از اون رحمتش تو ظرف این، خب ظرفش محدوده، تو ظرف این در حقیقت جلوه میکنه، ولی تو واجبات برعکسه، این میشه ید الله. لذا حضرت علیه السلام ید الله، ید الله یه معناست، الله و ید و زید یه معنی دیگه است. اون کرب قلیل بست میشه، اقیانوس به یک لیوان بست میشه، این لیوانیه که به اقیانوس بست میشه، یعنی در حقیقت جنبه بی نهایت جلوه میکنه. لذا واجبات روایت متعدد زیادی هم داریم که حضرت رسول به حضرت امیر فرمودن که موقعی که دیدی مردم به مستحبات رو بولن تو بچست به واجب، الان که اوضاع کلا خرابه. نه الان هم مستبد، طرف خمس نمیده مسجد میسازه، زکات نمیده حسینیه میسازه، احترام به باباش نمیذاره، 400 شبانه روز مسجده و و و و الهازا که کم نیست. درسشو نمیخونه میره مسجد. اومده بود یه بند خدا به من هی اصرار داشت میگفت اربعین خیلی سفاره شده کربلا، بریم یا نریم؟ گفتم خود چی فکر میکنی؟ گفتم 365 روز که درس نداریم که نتونیم هیچ وقت بریم کربلا، عید هست، تابستون هست، وقتای تعطیل هست. گفت نه اربعین سفاره شده. میگفت خب یه هفته از درس عقب بریم. گفتم دیگه حالا ببین علما چی میگن دیگه، حالا خودشون هی اصرار داشت یه مجوزی از اون بگیره بذاره بره. گفتم حالا کربلا یعنی وحشتناکه روایت، اصلا عجیب آدم دیوونه میکنه روایت ثوابی که برای کربلا رفتن داره، عجیب غریبه یعنی، ولی تمام یعنی تمامش از اول تا آخر مستحبه اگر درس واجب باشه. بله احراز نشین درس واجبه، واجب شرعی بله میشه مثلا دو تا مستحب نهایت مثلا کدومو ترجیح بده، ولی اگر احراز بشه این درس واجبه اینجوری لازم اوقات سر ربی که کربلا میرفت نمازش رو جمع میخوند دیگه، این دیگه خیلی عجیبه. حالا بعد دیگه درس اخلاق میشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیم به صفحه 53. ایشون تو خط اول صفحه 52 نتیجه ای که از مباحث قبل گرفته شد هی اثبات کردیم، بالا زدیم پایین زدیم، این که آقا بعضی از تصورات و تصدیقات بدیهی شدن، بعضی هاشون نظری شدن، نه همشون نظری هن نه همشون بدیهی. خب ایشون بند دوم صفحه 53 می‌فرماید و نظریه یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی، تو بعضی نسخه داره به طریق الفکر من البدیهی، فرق نمی‌کنه. نظری چجوری به دست بیاد؟ بدیهی چجوری به دست بیاد؟ بدیهی لازم نیست به دست بیاد، بدیهی به دست آمده است، چون بدیهیه، چون معلومه. بدیهی چیزیه که می‌دانیم، نه چیزیه که می‌خواهیم بدانیم. ولی نظری چیزیه که میخواهیم بدانیم. خب چطور به دست میاد؟ چطور حاصل میشه؟ میفرماد به یک روشی از فکر، یعنی باید فکر کنیم تا حاصل بشه. منشأ فکر چیه؟ از چی باید حاصل بشه؟ راهش فکره. منشأش چیه؟ بدیهی. یعنی از بدیهی باید این نظریه حاصل بشه. مراد از تحصیل هم اینجا تحصیل بلاواسطه نیست، بلکه اعمه. گاهی تحصیل با واسطه است، گاهی تحصیل. یعنی ببینید شما مثالی که قبلا میزنم مثلا قاعده الواحد، قاعده الواحد از بدیهی حاصل شده برای کسی که بهش عقیده داره و یقین داره، قاعده بسیار پیچیده فلسفی که بعضی اصلا منکرشن، حالا به تعبیر بعضی بدیهیه. حالا ما بگیم این نظریه قاعده یا اتحاد عقل معقول، نظریه پیچیده فلسفی از بدیهی حاصل شده، ولی چی مستقیم؟ نه خب یه بدیهی داشتیم، یه چند تا بدیهی داشتیم کنار هم گذاشتیم نظریاتی، یعنی به اصطلاح منطقی به دست اومده، از اون نظریات، نظریات سوم، چهارم، پنجم، ششم، شاید مثلا 20 تا 30 تا مقدمه نظری واسطه خورده رسیدیم به بدیهی. پس یمکنو تحصیله بلا واسطه نظری در رتبه اول، محل واسطه نظری در رتبه غیر اول. بعد میفهمند لعن من علمه، مثال میزنه میگه در حقیقت با لعنه میخواد بیان کنه، مثلا میگه یه روشی، الان مثلا ما یه چیزی رو میخوایم بدونیم، میگه یه نفر میدونه که یه امری الف برای به لازمه، الف لازمه بیه، این ملازمه رو علم داره، ملازمه بین الف و ب رو بهش علم داره، این یه علم، این یه علم، علم تصدیقی خودش هم، نه تصدیقی، چون تصدیق میکنه. وجود ملزوم هم علم داره، وجود ملزوم هم امداره، میدونی که ملزوم در خارج یا در هر موطنی از مواطن موجوده، این دوتا علم تصدیق میکنه به وجود ملزوم. خب این دوتا علمو که داشته باشه، حسل الله من العلمین السابقین، که علم به ملازم و علم به وجود ملزوم باشه، علم به وجود لازم به ضروره، باز اینجا به ضروره یعنی قطعا، نه به معنی بدی، ضرورت از اون ضرورت هایی که معنی حتما، یعنی شک توش نیست، نه اینکه به من اینکه بدیهی باشه، اتفاقا شاید ممکنه اون مقابلش نظری، خود این نظریه. جالبه علم وجود لازم اصلا خوش نظریه، این به ضروره یعنی این علم حاصل میشه قطعا. خب این در حقیقت روش فکر دیگه. ما میدانیم که حرارت با آتش ملازمه، میدانیم که یه جا آتش هست، دو تا چهار تا قطعا میدانیم که اینجا حرارت هست. میدونیم که انسان حیوانه، میدونیم که حیوان راه میره به قوه، میفهمیم که انسان راه میره. فکر اینه، همین دیگه. حالا فکر رو بعد من نمی‌کنه. فلو لم یکن تحصیل النظری به طریق الفکر لم یحصل العلم الثالث من العلم الصوان لن حصوله به طریق الفکر. اگه تحصیل نظری به طریق فکر نبود، علم سومی پدید نمی‌اومد، چون حصولش به طریق فکره. البته این روش مرسوم رو میگه. آیا برهان عقلی داریم که از به صورت فکر باید برسیم؟ نه. یکی از علالی که خودشون هم بیان کردن قوه حدسه. حدس مغایر با فکره. اصطلاحی که اینا فکر میگن، تو فکر ترتیب و امور معلومه هست، تو هست نیست، مستقیم انسان سریع منتقل میشه به خاطر اون قوه، در حقیقت قوه‌ای که داره. انسان ممکنه ذهنش قوی بشه تو بعضی موارد، حدسی یه چیز رو بفهمه، حدس به اصطلاح منطقی، نه حدس گمان. لذا الزامی نیست که به طریق فکر باشه، ولی روش مرسوم به طریق فکره. ما میشینیم یه چیز رو مثلا مطرح میکنیم، گاهی نمیشینیم یه چیزی رو فکر کنیم، سریع به یه چیزی میرسیم بدون اینکه هیچ مقدماتی رو طی کرده باشیم، ارتکازمون انقدر قویه به اون مطلب میرسیم. پس به طریق من الفکر، با توجه به اینکه ایشون فکر رو معنا کرده، بله اگر یه جوری فکر رو معنا کنیم که حدس رو شامل بشه، ظاهرا منحصر تو علم حصولی، چون این علم، ببینید علم که برای انسان حاصل میشه ها، دیگه امکان نداره به غیر از فکر و حدس و اینجور امور حاصل بشه. مثلا حتی امام معصوم یه چیزی رو به ما میگه، میگه اینجا حرارته. علم الان پیدا کردیم دیگه، منتها همین خودش یه قیاسه، یعنی اینجا یه فکری کردیم که آقا اینو امام معصوم گفته و معصوم اشتباه نمیکنه، پس این مطلب حقه. یعنی اینجا هم باز یه فکریه. حالا یه موقع از طریق لازم و ملزوم میرسیم به چیزی، یه موقع امام معصوم گفته، قرآن گفته، اونم یه قیاس داره برای خودش، بخاطر یه فکر وسط وجود داره. عرض به خدمت که لذا اگر فکر رو اهم بگیریم، خب ظاهرا منحصره تو راهش علم حصولی، اما اگر فکر رو اخص بگیریم که خودش بعداً جوری معنا میکنه که حس و شامل نمیشه، خب میگیم آقا الزام نیست که اثر فکر باشه، روش مرسوم فکر. فکر صریح این چی؟ همین در مقابل حد؟
همون اشکالی که معمولا مطرح میشه، میدین که مثلا بعضی از استدلالا خیلی پیچیدگی داره، با حرف صریح فهمیده نمیشه، تو این فضاها مطرح نشده اصلا توسط علمای منطقی.
هیچ استدلالی پیچیدگی نداره، استدلال اگر مبادیش به ترتیب پی بشه هیچ پیچیدگی نداره. پیچیده بودن مبحث به خاطر اینکه درست فکر نشده. بعدن خودش میاد میگه فکر گاهی اشتباهه. اشتباه بودن فکرم به دو علته، یا ماده اشتباهه یا صورت اشتباهه. منطق متکفل صورته و مواد کلیه، مواد جزئی هم دیگه چیزه. یه عمری قیاس درست حسابی میچیدن، میگفتن زمین صافه. عجب منطقی حرف اشتباه نبود که. اشتباه فکر میکردن، یعنی مادهش اشتباه بوده. پیچیده ما نداریم. پیچیده بودن به خاطر اینکه مبادی درست پیدا نشده، مقبول شده لوازم و و علل مختلفی داره برای اینکه یه چیز پیچیده باشه. لذا میرداماس ذهنش صافه، میگه قاعده الواحد بدیهیه. اون یکی ذهنش بسیار پیچیده است، یعنی لوازم این حرف و مقدمات و مبادیش تو ذهنش حاضر نیست، بیاد میگه این اصلا باطله، یا اصلا من نمیفهمم شما چی میگید.
سریع و عدم سریع
نسبیه، به خاطر اشخاصه،
عدم درست
فکر کردن و عدم التفات و عدم توجه و خیلی امور باعث میشه. ما اینجا واقع رئالیست داریم بعضی بررسی میکنیم، واقع گراییم. اگر فکر موادش درست باشه، هیئتی که تو منطق یاد گرفتیم درست باشه، چرا باید نتیجه خراب باشه؟ یعنی این خودش یه استدلال بعدا میاد. یعنی امکان نداره که یه چیزی مادهش واقعا صحیح باشه، روشش هم صحیح باشه، غلط عذاب در بیاد. اگر صغرا درست، کبرا درست، مادتا و هیئتا، چرا باید نتیجه قهریه، ضروریه؟
اون قبلی ها متوجه نمی شدن.
کدوم قبلی ها؟
همینکه طبیعی مثلا زمین رو صاف می دونستن، همین چیزا رو
برهان هم می دونستن. از منطقی مشکل نداشت، ماده قضیه اشتباه داشت.
همین متوجه
مثلا می گفتن که راه میریم از یه جا نمی افتیم، پس زمین صافه، مثلا یه همچین استدلالی. خب این میگفتن آقا این استدلالتون غلطه، مادهش غلطه.
چطور؟
چون اینجوری نیست که هر که راه بره نیفته مستلزمه، یعنی این ملازمه نداره.
چطور باید بفهم مادهش غلطه تو فکرمون؟ از کجا باید بفهم؟
علوم، علوم، خود علوم متکفل. ادبیات روش داره، منطق روش، منطق که البته بینه چیزه، علوم دیگه، خود علوم متکفل، علوم تجربی از تجربی، علوم برهانی از برهان.
یعنی هرچی روش روش درست تری باشه نتایج در واقع ماده رو بهتر سیر میکنه. قدیم مثلا طبیعیات روششون برای به دست آوردن ماده ضعیف بوده،
استدلالی بوده مثلا، میخوای بگی؟
نه، صورتش مشکل نداشتن. اون ماده‌ای که در واقع مثلا فرض کنید استفاده میکردن برای اینکه موقعیت بسلمیوس اون چیزا رو اثبات کنن، روش استخراج مادهش مشکل داشته.
آره، بله بله بله، این مبنا اشتباهه، مبنا ذهنیت اشتباهه، اینا خیلی تاثیر داره. من روزای اول عرض کردم شاید متری گفت پنجره بازه، یکی اونجا یکی اینجا، هوا سرده، دیگه یه پنجره رو ببند بالاخره سرما کمتر میاد دیگه، ولی اگه بخوای یخ بزنی دو تاشو ببندی، منطق یه پنجره رو متکفله، دو تاشو متکفل نیست، یه بخشه، ولی کسی منطقه بخونه میاد تجزیه ترکیب نباید اشتباه کنه، این ربطی نداره، یکم ربط داره، خیلی ربط نداره که، مشخص. فکر چیه؟ ولی فکر رو فکر رو ببینید، سه جور، سه تعریف ارائه دادن. یه تعریف تعریف قدماست، یه تعریف تعریف متأخرینه، یه تعریف تعریف تفتازانیه. نه، فقط یه تعریف آورده. تعریف یه تعریف در حقیقت ایشون تعریف، این تعریفی که اینجا آورده منسوب به متأخرین، میگن متأخرین اینجوری تعریف میکنن. قدما تو شرح اشارات مفصل وارد شده، قدما فکر رو اینجوری تعریف کردن که سبزواری هم از قدما تبعیت کرده که حرکت ال حرکت الذهن منل مطلوب الال مبادی و منل مبادی الال مرادی، مقال سبزواری مراد یعنی مطلوب، یعنی ما دو تا حرکت داریم تو تو در حقیقت چیز تو فکر، یه همچین حالتیه. شما الان چرا تو مثلا یه مسئله که تالو به گوشتون نخورده فکر نمی کنید؟ چون اصلا مطلوبتون نیست. مطلوب یعنی چیزی که میخواییم، مثلا یه مثال بزنم، استحاله دور، طرف فکر میکنه آیا دور محال هست یا نه، این میشه مطلوبش که آیا دور محال هست یا نه، میخواد روی این مسئله فکر کنه، این میشه مطلوبش. از اینجا یه حرکتی انجام میده تو خزانه ذهنش که بهش میگه مبادی، یقینی، ظنی، برهانی، جدلی، ادبی، علوم مختلف، هر چی میخواد باشه، مبادی این مطلوب. نمیشه با اینکه چون ذره طرف خب ضربه مگه فعل ماضی نیست، گفت آره، خب گفت مگه یضربه فعل مضارع نیست، گفت خب آره، گفت مگه اضرب فعل امر نیست، گفت خب آره، گفت فعل تضرب علی ثابت شد دیگه. تو به کجا مقدمات من اشتباه بود؟ آقا مقدمات درست ربطی به نتیجه نداشت، مبادی این مطلوب باید بررسی بشه، نه مبادی کدوم از طرف با سنی بس میکن اینجوری گفت این مبادی. حالا دیشب یه بنده خدایی زنگ زد بود به بنده، میگفت که میخواد بره با یه سنی بحث کنه تو شمال سر آیه یا یال اغسلوا وجوهکم وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، قرائت حفص از حسن و دو قرائت دیگه، نصف قرآن اینجا ارجلکم خوندن، نصفشون ارجلکم، ولی اونی که فعلا تو قرآن ماست ارجلکمه. خب سنی ها میگن ببین چقدر صافه که عطف بشه به این، گیری نداره، عطف میاد به وجوهکمه، نتیجهش اینه که پاها رو باید شست، چون اینجا داره اغسلو، اینجا داره بمسحو، پاها رو باید شست. سنی ها میگن ما همین میگیم دیگه، آیه قرآن ایشون می‌خواست بره با این بحث کنه سر این آیه. خب روایت ما که مشخص بکنه، شیعه میگن این عطف به محل رؤوسکمه چون منصوبه چی؟ نه، افعل، افعل غیر مصرف نیست، این جمع قله است، ارجل عطف به رؤوسکمه، بعد میگن عطف به محله، منتها اونا میگن عطف به وجوهکمه، ولی ظاهر قضیه رو بخوای ظاهرا نگاه کنی بیشتر حق با سنی است، چون ظاهره، چون یه تو میگه عطف به محله اینو، این خلاف ظاهره، یعنی یه جوره خلاف ظاهر بدویه. این ببین روند حتی به وجود کنه. من یه 40 خوش تلفن باش صحبت کردم، این رفیق ما بود تو شمال، خودش از اساتیده، 40 دقیقه اثبات کردم که این نمیتونه حرف بشه. ببین و رفته بود یک سوم این مطالبی که من گفته بودم و با من نخواده گفته بود، دیگه همونجا محکوم شده بود. اونا رو مطرح کردم، من 40 دقیقه مفصل بحث کردم که این جمله معترض است یا معطوفه، معترض باشه چه شرایطی داره، چه لوازمی داره معطوفه. بعد جالبه من قبلا روی مسئله کار نکرده بودم، فقط مبادی داشتم تو ذهنم بود که جمله معترض چی فرق. این همون لحظه که ایشون زنگ زده بود، من حالا مشغول چیزم بودم، داشتم نهار شام می‌خوردم، آره یه 5 دقیقه فرصت داشتم تا زنگ دومش، اینا رفتم تو فکر. مطلوبم این شد که این عطف به چیه، عطف به وجود میتونه باشه یا نه، این شد مطلوب من. رفتم سراغ مبادی، نمیتونستم با فلسفه و عرفان و روایت و اینا حلش کنم که باید ربط داشته باشه. رفتم تو ادبیات لوازم مسئله رو پیگیری کردم، تالی فاسد داره یا نه، این چیه نقشش، ملازمات بین اینو کلا تفکر کردم، تو این مبادی گشت کردم، مبادی متناسب با مطلوب رو پیدا کردم، از مبادی منتقل شدم به مطلوب، مطلوبم اثبات شد. مش میاد فکر، اصلا معروفه قدما فکر رو اینجوری تعریف میکردن، مطلوب به مبادی بچه‌ده. حالا جالب مدل بگی اینجا گفته بودم، بعدا مراجعه کردم علما هم همونا رو بعضیش گفتن، حالا قبلش مراجعه نکردم اونجا فهمیدم چرا باسوادم. شوخی من نمیکنم، خب بعضی اساتید من شوخی میکردم، مثلا این چیزا خارج میگفتن، حالا مطلوب میگفتن، بعد میومدن سر من گفتن ای این حرف منو زده. حالا به این شوخی اینا میگن پس فکر مجموع الحرکتینه، گاهی به مجموع حرکت های ادامه میشه، گاهی به این میگن فقط فکر، گاهی هم به این فقط میگن فکر، گاهی هم به هر دو میگن فکر. تو اصطلاح قدما 3 تا معنا داره فکر، گاهی به حرکت اول میگن فکر، گاهی به حرکت دوم میگن فکر، گاهی به کل دو تا حرکت میگن فکر. اصطلاح مشهور اینه که به کل دو تا حرکت میگن فکر. خیلی بحث شیرینه، ما موقعی که اشارات میخوندیم اینو مفصل اونجا منم نوشتم و مفصل بحث کردم، یعنی اگر شرح شمسیه نبوده من دوست داشتم اشارات خونده بشه، چون از بس کتاب شیرینیه اینم دقیقه. این رو خواستید مراجعه کنید، مراجعه کنید صفحه، عرض به خدمت که خیلی قشنگ مفصل بحث کرده، صفحه 10 و 11 این رو نگاه کنید، مثلا حاشیه قطب خیلی، یعنی خود خواجه مطالبی داره، حاشیه قطب مطالبی داره، بسیار تمیز بسیار زیبا اینجا تو شرح اشارات با حاشیه قطب صفحه 10 و 11 بیان شده. این نظر قدما تفتازنی اومده و فکر رو اینجوری تعریف کرده، بله که آقای حسن زاده متاسفانه چاپ نشده، یه گلایه کوچولو از علامه حسنزاده دارم، یه گلایه خیلی کوچولو. ایشون خب شرح اشارات رو زحمت کشیدن با بهترین و دقیق‌ترین تصحیح چاپ کردن جلد فلسفه شون، تو حاشیه قطب رو حذف کردن. چه خوب بود که حواشی قطب بود، اونم تصدیح میکردن، حاشیه هم خودشون داشتن میزدن، لذا طرف بخواد شهر اشارت بخره، اگه بخواد به خاطر آقای حسنزاده و تصدیح و حواشیش بخره، بعد اون رو بخره. خب قطعا حواشیشون هم حواشی تصدیحیه نه شرحی، لذا اصلا جای حاشیه قطب اصلا حاشیه نداره آقای حسنزاده، فقط 2 کلمه 3 کلمه بعد حاشیه، اما قطب حواشی خیلی مفید داره، لازم بود ما 2 تا شهر اشارات بخره. تو این زمانه که گرونه، طلبه که پول نمیده 2 تا کتاب بخره که، پس بهتر بود ایشون حواشی قطب می آوردن که 2 تا کتاب طلبه نخره. حالا اونم شما گفته که طلبه میره میخره، اونم میخره، اینم بخره، اشکال نداره. تفتازن اینجوری تعبیر کرده، ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول، این عبارت تفتازانی تو تهذیبه. فکر چیه؟ ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول، یعنی معقول یعنی معلوم، معلوم رو لحاظ کنی، مطلوب لحاظش کنی چیز، ببخشید معقول یعنی مبادی، مبادی و چیزی که معلومه تو رو لحاظ کنی، ملاحظه کنی، تا اینکه مجهول رو به دست بیاری. یادش بخوام موقعی که حاشیه بحث میکردیم با رفقا، اونجا من سه وجه اونجا فکر کنم گفتم که برای اینکه چرا تفتازانی از نظر قدما و متأخرین عدول کرده به تعریف خاص خودش ارائه داده. اون چند تا وجه داره که چرا تفتازنی اونجوری تعریف کرده. این هم یه تعریفه، ما فعلا با اون کار نداریم. این تعریفی الان می‌خوایم بخونیم تعریف سومه. در حقیقت تعریف مشهور قدما اون حرکته، تعریف آقایون متأخرین ترتیب و امورنه. اینم تفتازنی برای خودش تعریف کرده، گفته اینجوری تعریف کنیم بهتره. حالا بعد می‌فرماید حالا ما این تعریف متأخرین رو خونیم، ولی فکر و ترتیب و امور معلومه للتعدی الی المجهول. یه امور معلومه رو شما مرتب کنی، پشت سر هم بذاری تا به مجهولی برسی. کما اذا حاولنا، یعنی قصدنا، ما موقعی که می‌خوایم معرفت انسان رو، یه مثال از تصور می‌زنیم، یه مثال از تصدیق، می‌خوایم انسان رو تحصیل کنیم که معرفتش چیه، میریم تو خزانه خیال، میریم تو مبادیمون، می‌بینیم حیوان داریم با انسان متناسبه، ناطق داریم با انسان متناسبه، بعد میاریم این دوتا رو گله هم میذاریم، میگیم اه حیوان رو مثلا معنیش اینه، ناطق هم معنیش اینه، انسان هم اجمالا میدونیم و تناسب داره بین انسان و حیوان و ناطق. کنار هم که میذاریم رتبناهما، رتبناهما یعنی حیوان اول میذاریم، ناطق و بعدن، چون جنس و فصله. اینا رو بعدا ما باید بخونیم که جنس اول میاد فصل بعدا. تا ذهن میره سراغ تصور انسان. مورد از تصور چه تصوری؟ تصور تفصیلی و الا تصور اجمالی قبل برای ما حاصل بوده. چون اگر تصور اجمالی ما نداشته باشیم، اون موقع چی میشه؟ هیچی، چی رو دنبال چی داریم میریم؟ دنبال یه چیز مبهم.
تحصیل
حاصل نه، امتناع، ممتنع هستم. تحصیل حاصل نیست. تحصیل حاصل در صورتی که اون کلا برای ما معلوم باشه. این از این بره. این اصلا مبهم محض، یعنی نفس نمیدونه به چی توجه کنه. انگار یه مسئله خوزیلیمیو. مثلا یه مسئله تو ریاضیه. علیکی دارم دوستان دارم. چون مسئله خوزیلیمیو. شما الان حلش کن ببین نظرتون در مورد مسئله خوزیلیمیو چیه؟ شما تصور اجمالی از مسئله خوزیلیمیو نداری که؟ باید برای هر تصور اجمالی انسان داشته باشه. این مسئله خوزیلیمیو چی بودم چیه که بخوام فکر کنم درسته یا غلطه. از گاهی هم مثلا مبادی نداره ها. مثلا آقا نظرت در مورد مثلا حالا تو ادبیات مثلا عطف این جمله به جمله مقابل چی میگه؟ نظری ندارم. تو چرا؟ تو مبادی نداره. فکر رو کسی میتونه بکنه که امور ترتیب و امور معلومه یه چیزه بدونه متناسب با مبادی، با مجهول. کم و وکی این مثال برای تصور تصدیق بشه. میدونیم آقا میدونیم عالم حادثه، نه میخواییم بدونیم که عالم حادثه یا قدیمه. ما یه حد مثلا متغیر پیدا میکنیم، میدونیم تو مبادی میبینیم تغییر با حدوث ارتباط داره. تو فلسفه تغییر با حدوث ارتباط داره، اینو میفهمیم. میایم حد وسط قرار میدیم، میگیم العالم متغیر بل وجدان، این مادهش مثلا درسته. چرا؟ چون میبینیم عالم تغییر میکنه. بعد برهان عقلی میگه کل متغیر حادث، هر چی که متغیر حادثه. بعد میگیم فل عالم حادث، عالم حادثه که این تصدیق حالا یعنی هر دم تو فلسفه یعنی مادهشو بحث میکنن، هیئتش درسته. میگن آقا عالم واقعا متغیره، میشه خدشه کرد یا متغیر نیست؟ میگن آقا وجدانی میبینیم که عالم همه در حال تغییره. خب اگر درست بشه آیا هر متغیر حادثه؟ کبرا درسته؟ محضوری نداره؟ طالب پاسه نداره؟ خودی رو همین صغرا کبرا انسان باید فکر کنه. یعنی خودش الان یه صغرا کبرای ها نظریه، ولی خود صغرا و حالا خود صغرا ظاهرا بدیهیه. مثلا تو این مثال که به وجدان میبینیم، این دیگه دلیل نداره. چرا عالم متغیره؟ وجدان جز وجدانیات، وجدانیات جز بدیهیات. چرا کل متغیران حادث؟ این دیگه بدیهی نیست. ممکن خودش نظری باشه. باید حالا نمیدونم چند تا قضیه میخواد تا برسیم به این، باید به یه جایی برسیم که بدیهی باشه. خب فحسن لنا تصدیق به حضور سلالم. بعد ایشون ببین چقدر شسته رفته دونه دونه اینا رو بحث میکنه، یعنی من بخوام توضیح اضافه از خارج بدم خیلی طول میکشه. رفت کلمه ترتیب، بسم الله. فکر ترتیب، ترتیب یعنی چی؟ و ترتیب فی اللغه جعل کل شیء فی مرتبته. آقا این صندلی‌ها رو مرتب کن، هر کدومو جاش بذار. میگه این قاشق چنگال و نمیدونم ظرف و ظروف مرتب کنه، هر کدومو جاش بذار. که هر چیزی رو
توضیح ندادی مثلا
چی
در مورد موقعی که ما مقدماتش رو حاضر می‌کنیم مقدمات موعد هستن واسه اینکه نتیجه حاصل بشه، یا مثلا
موعدن
بیشتری از موعدن؟
نه موعدن میگه، موعدن انسان منتقل میشه، علت که نیستن که مقدمات موعدن برای حصول نتیجه، یعنی مقدمات قرار میگیرن بعد نفس نتیجه رو در میابه، علت تامی که نیستن که. تو عالم اثبات علتن ها، تو عالم ثبوت موعدن. ترتیب در لغت جعل و کل شیء فی مرتبته و فی الاصطلاح جعل الاشیاء المتعدده بحیث یطلق علیها اسم الواحد. تصریح کردن گفتن اضافه اسم الواحد بیانی است. یعنی چی؟ یعنی میگه چند تا چیز متعدد در هم بر هم، اینا رو یه جوری قرار بدی که واحد بر اینا اطلاق بشه، اسم الواحد اضافهش بیانی است، یعنی کلفظ واحد بر اینا اطلاق بشه، بگن حاضر بشه گفت حاضر واحد، دو تا پرتقال و چهار تا صندلی و پنج تا انسان نمیشه گفت حاضر واحد، تو بونی بریزی میشه گفت حاضر واحد داره همه را. یه وحدت اعتباری عقیبه عرفن گفتم، یه مثال بی رب بزنم، عرفن نمیشه گفت چهار تا گونی، چهار تا مثلا پرتقال و پنج تا صندلی، شش تا انسان، حاضر واحد یعنی چه؟ حاضر واحد تشتت داره، نمیشه اینجا اطلاق اسم واحد کرد. بله مگر اعتبارا تمر توی اتاق جمع کنیم میشه حاضر واحد به اعتبار وجود در اتاق، بالاخره این اسم وحدت باید برشون صدق کنه. و یکون لبعضها نسبت الى البعض الاخر بالتقدم و التاخر، بعضیش نسبت به بعض دیگه تقدم و تأخر داشته باشه. اینو گفتن معمولا داره، اگر تقدم تأخر عقلی باشه قید احترازی میشه، اگر تقدم و تأخر عقلی باشه قید احترازی میشه، اما میدونیم که تقدم و تأخر عقلی اینجا مراد نیست. چرا؟ چون ترتیب در اصطلاح، چون مثلا یک کتابو یعنی آقا این کتاب رو مرتب کرد، مثلا مقدمه رو اول آورد، مسائل رو اینجا آورد، بعد خاتمه آورد، حالا آیا عقلا باید اینجوری میورد؟ نه، خیلی جا رعایت نشده اعتبارانه، یعنی عقل نیست، حالا اینو دلش خواسته اینجا بیاره، اونو دلش خواسته اونجا بیاره، حالا خیلی جا شد عقلی باشه، ولی خیلی جا هم شد عقلی نباشه. پس این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر عقلی نیست، این همینقدر که برایش ست خونه تقدم و تأخر، آیا تقدم و تأخر عقلی یا تقدم و تأخر غیر عقلی، لا به شرطه مطلقه. وقتی مطلق شد گفتن این قید دیگه احترازی نیست، یعنی در حقیقت لازمه ما قبله. وقتی شما اشیاء متعدد رو یه جوری قرار میدی که اسم واحد براشون صدق کنه، قطعا بعضیشون مؤخرن بعضیشون مقدم. من بیشتر از این توضیح نمیدم، نزدیک یک جلسه، نزدیک 60 دقیقه شاید هم بیشتر، تو مختصر اول مختصر این دو تا مطلب رو باز کردم. اگر بیشتر از این مطلب خواستید یه مراجعه کنید، تو مختصر همین اول سال که درس میدادم اونجا مفصل باز کردم که ترتیب به چه معنوست تو لغت، تو اصطلاح آیا این اصطلاح درسته، سه تا قول داریم تو اصطلاح، آیا سه تاش درسته، هیچ کدوم درسته، لغوی با اصطلاح چه ربطی داره، لغت به چه معنوست، دو تا معنا داره، ابا الا میاد نمیاد، او و یا الان بحث داره، اونا رو دیگه اگر خواستید اونجا مراجعه. بل مراد بالامور، میگه تو اینجا که اومده ترتیب امورن، میگه مراد به امور ما فوق الامر الواحده، بیشتر از یکی، دو تا به بالا. و این همین جمله‌ای که همیشه شنیدید، نه مدرکش، جمع منطقه شنیدید دیگه، همیشه میگن جمع منطقه دو به بالا، این مدرکش. و کذالک که کل جمع یستعمل فی التعریف فی هذا الفهم، تمام جمع‌هایی که تو علم منطق در تعریفات استعمال میشه مراد دو به بالا، نه سه به بالا، مراد دو به بالا. سیالکوتی تو حاشیه‌اش تذکر داده که اینجوری نیست، همه همه نیست، اون جریان مامن آمن الا وقت خصو مطرح کرده، گفته دیگه خیلی پیازاشو زیاد کرده، همه یعنی اینقدر زیاده این که اینجوری اونها خب مثلا مثل این که آورده اون گفت بعضی جاهای منطق امور اومده ولی سه به بالا، اما جمع نحوی ادبی، لذا میخواد بگه یعنی نوعا تو کل جمع میخواد بگه یعنی خیلی اینقدر زیاده که میتونیم بگیم همش الا نادرن، یعنی اینجوری برهان کلی نداره که هر جا جمع اومد تو علم منطق حتما باید مثلا 3 2 به بالا باشه، نه بعضی جاها 3 به بالا نمیشه خیلی بالا. فکر کنم چه 200 سال پیش بوده، 200 سال پیش تقریبا، رأی معمولا سنیه شریف سیم، ولی آشای خیلی قوی داره، کلا هر کتابی رو که حاشیه زده آدم بسیار دقیقی بوده. و ان مع تبرت الامور، میگه چرا حالا امور شد دو به بالا، چرا؟ میگه امور با یه دونه نمیشه، میگه نه، لان ترتیب لا یمکنه الا بین شیئن فساعدا. آه این خط یه اشکالی شده تو این خط، یه جوابی ازش درست شده، یه حاشیه‌ای بود جواب خورده، اومده یه بحث گنده 20 صفحه‌ای یک ماهی در اصول شده. همش میرسره اینه. این نیم خط باعث شده بحث‌های بسیار مفصلی در علم اصول باز بشه. چرا؟ اینا میگن نه نه ترتیب لا یمکن الا بین شیئین فسادن. شما نمیتونید یه چیزو ترتیب بدید. پس باید فکر ترتیب امورنه. اومدن اشکال کردن آقا تو بحث تصورات تعریف به فصل و متأخرین جایز دونستن. شما هم تعریفتون هم تعریف متأخرینه. میتونیم بگیم الانسان و ناطقون. در حالی که اینجا اموره یا یه امره. خب بحث ما فقط تو تصدیقات که نیست که. شما میگی فکر میخواییم میکنیم انسان رو بشناسیم، بعد بگی حیوان و ناطق. متأخرین گفتن میتونیم بگی فقط ناطق. تعریف به فصل به تنهایی بعدا میاد جایزه. متأخرین میگن جایز، متقدمین میگن نه. پس چرا میگی امور؟ پس این تعریفتون غلطه. خود همین قطب رازی تو شرح مطالعه اومده جواب داده که ناطق درسته یه لفظه، ولی معنیش چیه؟ شیعون ثبت له نطق، شیعون ذو نطق. پس یه شیعون داره یه نطق داره، دوتا شد. بعد شریف حاشیه زده که آقا مشتق بسیطه یا مرکبه؟ این ناطق مشتقه، شما مشتق قائل شدی مرکب، ولی ظاهرا مشتق بسیطه. صفحه 11 شرح مطالعه. آقا این حاشیه شریف و برداشتن علماء اصول گرفتن دیگه، دیدی دیگه تو اصول باز شده بحث بساطت و ترکب مشتق. چقدر بحث طولانی، چقدر تخصصی شده و چه بحثایی کردن که آقا مشتق بسیطه. اصلا سر این بحث اصولی تاریخش از اینجا شروع شده، ریشش اینجاست. شرح مطالعه جواب قطب رازی، حاشیه شریف بحث کشیده شده به اصول، اونجا دیگه جاش نیست. شریف یه حاشیه زده بعد کشیده شده بحث به اصول و چقدر بحث نا اینی چی گفته اون چی گفته، یه قوقایی شده اینجا. خواستم میگم این یه چیز جالبیه نیم خط. حالا ایشون میگه ترتیب فقط بین دو، نمیشه که یه چیزو ترتیب کرد. گفتم آقا نمیشه یه چیزو ترتیب کرد، ولی تعریفت غلطه، چون الانسان و ناطق شما جایز میدونید. حالا و بالمعلومه تعریف تعریف متأخرینه، متأخرین هم جایز میدونن. حالا برای اینکه ضرر نداشته باشه نگاه بکنیم به این بحث تعریفات. بله صفحه 213 رو بیارید. صفحه 213 داره که خط اول و رسمن تامن انکان بالجنس القریب الخاصه و رسمن ناقصن انکان بالخاصته وحده ها. بعد صفحه همون 212 هم جالبه نگاه کنید، و حتی ناقصن انکان بالفصل القریب وحده ها. یعنی ما میتونیم اگر حد بخوایم تعریف کنیم فقط فصل قریب رو بیاریم، اگر رسم ناقص بخوایم تعریف کنیم فقط عرض خاصی رو بیاریم. بله بله دیگه بله. چیزی هم تو شرح نداره. منظور این که ببینید خودشون قبول دارن، خودشون رو قبول دارن. ولی خواجه طوسی شرح اشاراتو تونستید بخونید یه زمان بخونید، خیلی کتاب به در بخورید. اگر خواستید با هم بحثش هم میکنیم تا بعد از 10 سال دیگه. عرض به خدمت که این یه عبارت اینجا داره، فعلاً پیداش نمی‌کنم، ولی یه چیز دیدم تو شرم از خدا شرح اشاراتش. خب اینه و بالمعلومه
تعریف انسان به ناطق چجوری
تفکر اینه که انسان رو می‌خوایم تعریف کنیم، می‌ریم تو خزانه خیال مبادی که متناسب با انسان در میاریم،
نه خصوصیات خارجیشو در میاریم،
نه دیگه ناطق دیگه فصلشو نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که این یه چیزیه که نطق داره.
این فصلش قبلاً تو ذهنمون هست.
هستی فکر این همین. ببین شما
فصل اون غیر از انسان شناختین قبلا مثلا به حقیقت
حیات نطق رو میدونید التفات به ارتباط به نطق، التفات به ارتباط بین نطق انسان ندارید. اون اول اینقدر به شما گفتن انسان نادر، الان براتون فکر کردن توی مثال بی‌معناست. من یه مثال راحت بزنم، یه مثال بزنم که چیزه، مثلا یه مثالی بزنیم
شیر و حیوان مختلف. اصلا دیگه مستقل بریم سراغ این کار فکر نمیشه. انسان
نه این که نیست که ببین شما انسان میخواد تعریف کنید، نه انسان تعریف میکنی میری تو خزانه خیاله میبینی چه اموری با انسان متناسبن. ببین همین که میگردی تو اون خزانه خیال که چیزی که چون انسان تصور اجمالی ازش داری، ببینی با اون تصور اجمالی چی باهاش مناسبه، ربط بین این دوتا چیه، اون ربطو که در حقیقت پیدا کردی، همین که پیدا کردی فکر حاصل شد که بیاری کنارش بذاری، که تو مرحله تفهیم و افهامه، لازم است بیاری کنارش بذاری. همونجی که به ناطق رسیدی و فهمیدی ناطق با انسان در تماسه، این شد فکر، تموم شد. نه ترتیب، میگه ترتیب، یعنی امر واحد گشتن تو امور متعدده، گشتن اون کار ندارید، ولی بالاخره این که بیاییم کنار هم بذاریم، میگه لازم است دو تا چیز کنار هم بذاری، اشکال شده. گاهی از اون گشتنمون یه چیز میاریم، این میشه فکر. ببینید ترتیب دادن، ترتیب دادن فکر کردن یعنی چند تا چیز گله هم میکنیم به یه چیز جدید میرسیم. اشکال آقا اینه که شما اینجا یه چیز رو آوردی به یه چیزی رسیدی، نه چند تا. اشکال اینه نه دیگه قضایی زمین اصلا بحث تصوره، بحث تصور آقا قضایی نیست.
خب مثلا فرض کنید ما الان حساس بود تو ناطق بودن، حساس بودن و نمیم سه چیز دیگه هم انگار هست.
آره هست.
خب به قول ایشون انگار یه سری چیزهای دیگه هم هستش که این ناطق مثلا یه
این همه حرف صاحب مطالعه دیگه، شرح مطالعه. حالا اون این بابا میگه شیئون لهونوت، اون شیئون چیه؟
حالا ما
اون شیئون مشکل نه، میخوام بگم این شیئون بالاخره میخواد بگه تو ناطق ظاهر واحده، باطن متعدده. اینجوری میتونن جواب بدن، ظاهر واحده، باطن متعدده. و انما توبرت اون که خوندیم و بالمعلومه، این مراد میگه با عطف به چیزه، ول مراد منظور از معلومه چیه؟ علم دو اطلاق داره، بعضی موقع علم میگن به اعتقاد جازم مطابق ثابت، تقریبا همون معنی یقین میشه. اعتقاد که میگن چی رو خارج میکنه؟
ظن و شک و با
شک و فقط خارج میکنه. آره. جازم که میگن چی رو خارج میکنه؟
ظن
رو خارج میکنه. مطابق میگن چی رو خارج میکنه؟ جهل مرکب رو خارج میکنه. ثابت میگن چی رو خارج میکنه؟
چیزی که حسی هست و متقید.
نه نه حسی نه، ثابت که میگن چیزه، غیر یقینیات رو خارج میکنه.
نه میرسیم بهش بعدا.
نه اینو فقط تو شهر مثال مطرح شده ظاهرا. صفحه 13 مفصل خواجه توسینا رو باز کرده، صفحه 13 خیلی قشنگ، یعنی فوق‌العاده تمیز اومده، سه چیز بی‌نظیره اینجا. هر کیم بعد از مرچه ازش اومد شرح اشارات، آره جلد یک ببینید. ول اول هو الجازم، ول جازم اما ان یعتبر مطابقه طول الحاجه او لا یعتبر، فان یعتبر فاما یکون فلان، ول اول اما ان یمکن للحاکم ان یکون بخلاف اولا، فان لم یمکن فهو الیقین، و ان امکن فهو الجازم المطابق و غیر الثابت، و هو اعتقاد المقلد تو اسرار الخفیه علامه دلی. ثابت چی رو خارج میکنه؟ اعتقاد مقلد رو. گاهی مقلد اعتقاد داره، جازم هم هست، مطابق هم هست، ولی ثابت نیست، به تلنگری زائل میشه. چرا؟ چون میگه بابام گفته، خیلی هم قبول داره ها، راست هم گفته باباش، ولی چون باباش گفته میگه، نه خودش وجدانا نرسیده. اینو من اینجا خواجه توسی صفحه 13 نه داره، چون اینجا قید حیثیت معتبره. وقتی میگیم اعتقاد مقلد،
مقلدمون نزد ما چجوری باشه؟ مثلا اگه مقلد
ما معصومه، حتی ما معصوم باشه،
اونجا به راحتی خارج نمیشه اون چیزی که ما،
به خاطر اینکه
چون پشتوانه هم عقلی داره.
خب اون که درسته،
وجودی داره.
ببینید اون که درسته، ولی میخوایم بگیم مستند به خودش نیست، اون یه چیز خارجیه، یعنی فی نفسه خودش این عقیده رو نداره،
خود تقلید اینو نداره،
خود تقلید به ما هو تقلید، یه قید خارجی، یعنی عرضن خارج اونجوری. خواجه طوسی میگه و این امکنه یعنی ثابت نباشه فحول جازم المطابق غیر ثابت اس نذاشته. علامه تو اسرار خفی صفحه 14 میگه این همون اعتقاد مقلده. اینو تو شرح شدن تو اسرار خفی
مختلف شد ثابت، بعضی گفتن مقلده خارج میکنه، بعضی گفتن غیر یقینی هم خارج میکنه. اول فهمیدم
نه اشتباه گفتم، اول برام دوباره یه شک کردم مراجعه کردم، نه اونجوری ثابت همون اعتقاد مقلد رو خارج میکنه. میگه آقا علم اعتقاد جازم مطابق ثابت میگن، این یه اطلاق، یه اطلاق، یه اطلاقش هم علم چی میگن؟ نه همونی که خوندیم. چی خوندیم تا حالا؟ علم چیه؟ اصول صورتش یا از صورت الحاصله تو فشه دیگه. خیلی گله گشاده ها این هر صورت که در زنان صورت یقینی اعتقاد جازم نیست، مطابق مطابق نیست، ثابت ثابت نیست، اصلا اعتقاد اعتقاد نیست، ظن شک جهله، همه رو شامله. ایشون میگه منظور از معلومه کدومه؟ اون عمو همون صورت حاصله در عقل. بذارید اینو بگم چشم، صورت حاصله در عقل. خب وقتی اینجوری شد هم تصور رو میگیره، هم تصدیق رو میگیره، هم یقینیات رو میگیره، هم ظنیات رو میگیره، هم جهل مرکب رو میگیره. مورد از جهل، جهل مرکب ها، جهل که آدم داشته باشه اصلا نمیتونه ترتیب بده، جهل مرکبه. جهل مرکب رو میگیره، اعتقاد میگیره، غیر اعتقاد میگیره، جازم میگیره، غیر جازم میگیره، مطابق میگیره، غیر مطابق میگیره، ثابت میگیره، غیر ثابت میگیره و و، یعنی از همه اینا مطلقه. فان الفکر کما یجری فی التصورات یجری ایضا فی التصدیقات. پس لازم نیست معلومه رو فقط اونجوری معنا کنیم. و کما یکون فی الیقینی یکون ایضا فی الظنی و الجهلی. اما تو یقینی مثالش قبلا گذشت. البته این یقینی به اصطلاح آقایون ها، خود فلاسفه اومدن گفتن ما قبول نداریم کل متغیر قادر. چون میگه اینو چون قبول داره میگه یقینیه. فلاسفه میگه شما جهل مرکب دارید. این یه بحث یاله. اما فزنی فکر کنن آقا این حائط دیوار ازش داره خاک میریزه و هر دیواری که ازش خاک بریزه منهدم میشه، نابود میشه، پس این دیوار منهدم میشه. یا نه، بالا داره یه بچه فوتبال بازی میکنه، لازم نیست ازش خاک بریزه. این زنیه که نوعا این زن رو تو عرف داریم ها، مثلا میگم واقعا نکنه این دیوار داره میریزه، این گمان برای انسان مثلا میشه، یقین نیست. جهلی چی؟ العالم یه ماتریالیست، یه دونه دهری اومده گفته عالم از مؤثر مستغنیه، خودش داره میچرخه، مؤثر نمیخواد چیکار کنه، عالم خودش در حرکته و کل مستغنی عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم. غلطه دیگه، جهل مرکبه. بعد لا یقال لنا نقول، اینم بگیم لا یقال لنا راحته. خب علم دو تا معنا داشت آقا، یکی از شرایط همین صفحه 200 رو عرض به خدمت، اگر 216 رو نه 200 چند بود آوردیم؟ این قبلا آدرس دادیم صفحه چند بود؟ 213. همون صفحه 214 رو شما بیارید، 216 216 رو بیارید، بله صفحه 218 رو بیارید، صفحه 218 دو خط مونده به آخر. و که استعمال الالفاظ المشترکه فان الاشتراک مخل به فهم المعنی المقصود. آقا نمیتونی از الفاظ مشترک استعمال کنی، چرا؟ این علم دو تا معنی داره، شما چرا برداشتی که گفتی امور معلومه؟ بعد عبارت بعدیشو نگاه کنید، نعم لو کان الاسلام علم بالالفاظ الوحشیه او کان هنالك قرینه داله علی المراد جاز استعمال حافی. یه قرینه باشه که میشه دیگه، زور نگو دیگه، میگه نمیشه. اشکال از این نایست که اینجا مقام تعریف شما الفاظ مشترکی به کار بردی و غلط استعمال الفاظ مشترکی در تعریف. جواب قرینه باشه غلط نیست. کبرای قضیه آقا قرینه هست؟ بله که هست. چیه؟ میگه قبلا خوندیم دیگه، متعلمی که شرح جمعه از اینجا شروع نکرده که، اول اومده خونه آقا علم تقسیم میشه به تصور تصدیق، علم رو فهمید خصور صورت و شه، بعد اینجا اومده گفته الامور المعلومه. خب این فوری ذهنش منتقل میشه که اون قرینه قرار میده که مورد از این معلومه همون علمه. حالا که ما تا حالا که بهش نگفته بودیم که علم معنی اعتقاد جازم مطابق ثابت استعمال میشه تا ذهنش بره اونجا درگیر بشه که اون مراده یا این مراده، ولی با این حال تو شرح متونه معلومه رو تبدیل کرده به حاصله. اون گفتیم بهتره دیگه، حالا به جای معلومه به امور الحاصلت فلسه که دیگه این مشکل اشکال جواب از بیخ کنده بشه، ولی اشکالی آنچنان نیست. فانه لم یفسره فی هذا الکتاب، یعنی در ما قبلها، یعنی قرینه، یعنی انسان که میخونه علمو خوندیم اومدیم گفت علم رو معلومه، به ذهن میاد که همون مراده. و انما تبر الجهل، دیگه باشه انشاءالله. سنت خودش مطلب بگیم، من میخوام خارج مطلب بگیم دیگه. ماشاءالله خوبه این خصوصیت شهر شمس که باز کرده مطلب هستیم.